لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی، با دشمن بیریش می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، با مشت پولادین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگیم.
صبحتون به شادی دوستان عزیز. ساعت 8:30 دقیقه، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به زنگاه عنوان برنامه است که در این ساعت تقدیمتون میشه، بشنوید.
به زنگاه
این برنامه کاخ سفید بر سر دوراهی جنگ اوکراین. با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا، بسیاری از متحدان واشنگتن اکنون بر این باورند که ممکن است کلیددار جدید کاخ سفید به سمت بهبود روابط با روسیه گام برداشته و شرایط برای پایان جنگ اوکراین فراهم شود. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش به شکلی غیر معمول از برخی دیدگاه‌های روسیه و ولادیمیر پوتین حمایت کرد و حتی ناتو را منسوخ خواند. او بارها از کشورهای اروپایی خواست تا سهم بیشتری از هزینه‌های دفاعی خود را بپردازند و تمایل داشت از مداخله‌های بین‌المللی آمریکا به ویژه در غرب آسیا و اروپا کاسته شود. حالا سوال اینجاست که عملکرد ترامپ در این زمینه چه خواهد بود و چه پیشنهاداتی را به متحدان اروپایی خود ارائه می‌دهد. مهندس محمد علی شایسته‌نیا، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی:
آقای ترامپ و معمولا ناظرهای ریاست جمهوری یک سری از شعارهایی که میدن خوراک ایام انتخابات هست و دلیلی بر ادامه اونها در آینده نخواهد بود یا شرایط ممکنه به اونها اجازه نده. طبیعتا که از مسائل محوری آقای ترامپ کاهش هزینه‌های جنگی کمرشکن آمریکاست. این به معنای که آمریکایی‌ها از جنگ افروزی و فروش سلاح منصرف هستن نیست. شرایط به اونا بیش از این فعلا در رأس جهانی اجازه نمیده. هم درگیر اوکراین هستن، هم درگیر فلسطین هستن، هم تهدیدات تایوان وجود داره. بنابراین خط کلی ترامپ رسیدگی به اقتصاد آمریکاست. اما اینجا مسائل دیگری هم وجود داره، اون بحث ناتو و بحث اروپاست که در جریان اوکراین اروپایی‌ها احساس می‌کنن که در نزدیکترین نقطه خطر هستن و آمریکایی‌ها یک پشت اینها رو خالی کنن با مشکلات روبرو میشن. به هر حال طبیعی است که آقای پوتین در روسیه هم استقبال خواهد کرد از هر حرکتی از ناحیه آقای ترامپ که بتونه به سمت کاهش درگیری ها در اوکراین باشه. اما روسیه فقط به کاهش درگیری ها فکر نمی کنه، به دفع خطر ناتو در بیخ گوش خودش فکر میکنه. به هر حال اینا گمان زنی هایی هست که وجود داره، اما باید صبر کردید که در مرحله عمل چه شرایطی پیش میاد.
جنگ روسیه و اوکراین بدون شک در کنار مدیریت روابط با چین، موضوع تایوان و شرایط غرب آسیا و ایران یکی از چالش‌های اصلی سیاست خارجی برای دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ خواهد بود. در این حال، امنیت اوکراین و اروپا برای شکوفایی اقتصادی آمریکا حیاتی است و پیروزی روسیه در اوکراین تهدیدی برای آن به شمار می‌رود. بسیاری از کارشناسان منطقه و اروپا بر این مسئله تاکید دارند که پیشنهاد ترامپ و هماهنگی با مسکو باید با توانایی دفاعی اوکراین همراه باشد. در غیر این صورت چون این پیشنهادی منافع سران قاره سبز را تأمین نخواهد کرد و ممکن است توقف جنگ موقتی باشد. دکتر قربان‌علی محبوبی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام:
سیاست اعلامیش رو در زمان مبادله انتخاباتی خودش اعلام کرده که من جنگ اوکراین رو قبول ندارم و ادامه نمیدم. اگر اروپایی‌ها میخوان هزینه شو باید خودشون متقبل بشن. لذا به نظر میرسه که بر این اساس در قبال امتیازاتی که به پوتین خواهد داد و بخشی از خاک اوکراین که در واقع ملحق شده با رفراندومی که روس‌ها انجام دادن در شرق اوکراین که روس تبار هستن و جزیره کریم که قبلا اینها با رفراندوم که روس تبار هستن و نیروهای روسی اونجا مستقر است، به نظر میاد که 4-5 تا استان شرق اوکراین رو آمریکایی‌ها به عنوان خونبهای در واقع پوتین خونبها میخوان، نزدیک که 100,000 تا تلفات داده، اینا خونبهاشو همین استانهاشون باید جواب بده به ملت خودش. آمریکایی‌ها برای اینکه قضیه اوکراین رو تمام کنن و دیدگاه ترامپ هم همین هست، اینا در قبال واگذاری بخشی که دست روسیه هست اینها قبول خواهند کرد و اروپایی هم کاری نمیتونن انجام بدن چون ناتو متکی به اروپاست و اروپایی هم اگر میخوان هزینه بدن نمیتونن بدن. جمعی هسته که سیاست ترامپ در قبال اوکراین مشخص و معینه و رابطش هم با پوتین ظاهرا بد نیست. از این جهت دست اروپایی‌ها تو حنا خواهد ماند و ادامه هم نخواهند داد و خاطر همین مفته میشه که شاید زلنسکی دیگه نتونه ادامه بده. به نظر میاد که بازنده اصلی جنگ اوکراین اول اوکراین بعد روسا هستن، در واقع روسا و اروپایی‌ها. آمریکا سودش رو برده، حالا چون که نمیتونه ادامه بده داره به یک شکل دیگه در واقع قضیه رو ادامه خواهد داد.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهار کرد صادرکنندگان جنگ افزار، موشک و بمب‌های ممنوعه و 2000 پوندی به رژیم صهیونیستی که مناطق و اردوگاه‌های مسکونی آوارگان فلسطینی در غزه را مورد حمله قرار می‌دهد، چگونه به خود حق می‌دهند ایران را با ادعاهای پوچ و بی اساس فروش موشک مورد تحریم قرار دهند. با این حال به نظر می‌آید به جنایت‌های رژیم صهیونیستی تحت لوای غرب در نوار غزه متمرکز است، اما ترویکا و امریکا قصد تغییر این معادله را دارند. در صورتی که انگلستان، فرانسه، آلمان و امریکا از جمله کشورهایی هستند که بیشترین میزان کمک‌های مالی و تسلیحاتی را به رژیم صهیونیستی چه در بحبوحه جنگ غزه و چه قبل از آن ارائه کردند، موضوعی که یکی از نمودهای عینی خود را در قالب اعتراض‌های گسترده جامعه دانشگاهی امریکا به دولت این کشور و رویکردهای آن در رابطه با جنگ غزه به نمایش گذاشته است. البته ناگفته نماند که پس از اعمال این تحریم‌ها شاهد ماهیگیری مقام‌های کیف از آب گلالود بودیم. به عنوان نمونه آندری یرماک، رئیس دفتر ولادیمیر زلنسکی، با تکرار ادعاهای غرب مبنی بر ارسال موشک‌های ایران به روسیه، گفت که غرب باید به کیف اجازه دهد تا از موشک‌های دوربرد برای حمله به خاک روسیه استفاده کند. از تمام این سناریوها میتوان آنطور نتیجه گرفت که کشورهای غربی با متهم‌سازی ایران میخواهند تمام اقدامات خود را نسبت به تحولات اخیر در منطقه توجیه کنند.
ترامپ مایل است تا همچنان توان قدرت آمریکا در برابر روسیه را حفظ کند و اگر اوکراین توسط روسیه شکست بخورد، در این دوره شکستی در حوزه سیاست خارجی ترامپ محسوب می شود. بنابراین او مجبور است تا رویکردی حساب شده را در این باره اتخاذ کند. حمایت از اوکراین در میان رای دهندگان آمریکایی جایگاه ویژه‌ای دارد و در حالی که انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا 2 سال دیگر برگزار می شود، نه کاخ سفید و نه رهبری جمهوری خواه کنگره نمی خواهند که شاهد شکست اوکراین باشند. سعید منصوریان، کارشناس ارشد روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی:
اون چیزی که از سیاست‌های اعلامی کاخ سفید برداشت میشه و طبیعتاً مخابره هم میشه، ترامپ به دنبال بستن پرونده جنگ در اوکراین هست و میخواد هرچه سریع‌تر این اتفاق بیفته. البته تا یه حدی هم این تحلیل میتونه درست باشه، چون اساساً در زمان در واقع انتخابات و زمانی که دوران نامزدی انتخابات شد، این نکته رو مطرح کرد که میخواد جنگ‌ها رو پایان بده. این دو تا حالت میتونه داشته باشه، یا اینکه این پرونده به شکل در واقع دفعی و با یک حرکت ضربتی که تمام انجام میده و حالا اوکراین در زمینه جنگ با روسیه انجام میده، این پرونده رو خواهد بست و به سرانجام خواهد رسون، یا حالا با مذاکره و دیپلماسی و فرایند دیپلماتیک این کار رو خواهد کرد. طبیعتا در هر دو حالتش میتونه قضیه هم به نفع روسیه باشه هم به ضرر روسیه تمام شه، بستگی به در واقع تصمیم گیری روسیه و شخص رئیس جمهور روسیه داره که در واقع به چه نمی تو این فرایند وارد بشن. اروپا جاییست که در واقع حوزه جنگ در اونجا جریان داره و مثل آمریکا دور از جنگ از لحاظ جغرافیایی و ژئوپلیتیک، و به خاطر همین شما ملاحظه میکنید که تو این سالها هم با مسائلی مثل مسئله گاز و مسائل دیگه روبرو بودن. اتمام جنگ بستگی به نوع ابزار و راهبردی که ترامپ میخواد در واقع انجام بده و اشاره بکنه متفاوت میشه. در عین حال اصل این قضیه که به دنبال اتمام جنگ هست درسته، چون اساسا یه شخصیت اقتصادی و بیزنسمن است که با این تفکر که جنگ هزینه های زیاد داره و منافعش کمتره وارد موضوعات مختلف و جنگ هایی که الان در جریان میشه، این طبیعتا میتونه به نفع و به ضرر روسیه باشه. اما به نظر من در مجموع اروپا داره در این قضیه متضرر میشه و میتونه با یک محاسبه و معادله این قضیه حالا اتمام پیدا کنه.
رسانه های روسی گزارش دادند که رئیس جمهور چین قصد دارد تا با دعوت ولادیمیر زلنسکی پس از دیدار با همتای روسیه خود به اوکراین سفر کند. اقدامی که از سوی ناظران سیاسی اولین گام عملی چین برای میانجیگری احتمالی میان روسیه و اوکراین پس از ارائه پیشنهاد صلح در ماه فوریه در نظر گرفته شد. بیش از 1 سال و 1 ماه از جنگ ویرانگر اوکراین در قاره اروپا می‌گذرد و همچنان تبعات این مناقشه گریبانگیر کشورهای اتحادیه اروپا است. از آغاز این جنگ تا کنون کشورهای مختلفی از چین درخواست داشتند که این کشور از رابطه دوستانه خود با روسیه برای برقراری آتش‌بس میان مسکو و کیف استفاده کند و نقش میانجیگرانه خود را ایفا کند. در میان انبوهی از ناامیدی‌ها برای دستیابی به صلح، ابراز تمایل چین برای میانجیگری برای حل مناقشه بروکسل را نسبت به حل دیپلماتیک این بحران از طریق پکن امیدوار کرده است. تحلیلگران بر این باورند که هم اتحادیه اروپا و هم زلنسکی به این نتیجه رسیده اند که حل بحران اوکراین نه تنها با ناتو بلکه با تکیه بر سیاست‌های یک با مد و هوای ایالات متحده نیز قابل حل نیست و در این میان شاید اعتماد به چین بتواند همان برگ برنده‌ای باشد که اروپا را از بحران انرژی خارج کند.
ترامپ اکنون با روسیه دوره اول ریاست جمهوری خود روبرو نیست، بلکه اکنون روسیه همکاری نزدیکتری با کره شمالی، ایران و چین دارد و این امر میتواند مذاکرات بر سر اوکراین را سخت کند. نباید از نظر دور داشت واکنش آمریکا در قبال اوکراین به دقت توسط چین دنبال میشود و از دست رفتن اوکراین قطعاً چین را در اقیانوس آرام جسورتر خواهد کرد. با وجود این، بسیاری از کارشناسان معتقدند که سیاست‌های افزایش تولید نفت و گاز در دولت ترامپ و روابط تجاری او با کشورهای حوزه خلیج فارس اهرمی کمکی برای پایین آوردن قیمت جهانی انرژی و قطع یکی از خطوط اقتصادی باقی مانده روسیه است که ترامپ میتواند از این شرایط برای فشار بر روسا استفاده کند.
در ابتدا باید تأسف خورد برای مردم اوکراین و حاکمیت اوکراین که وجه المصالحه بازی قدرت‌های بزرگ و یک نوع انتخابات در یک کشور یک قدرت بزرگ هستند که تصمیم بگیرن آیا میخوان حیات اونها و قدرت اونها بهشون تعلق بگیره، کمکشون بکنن یا نکنن، این رو منوط کردن به انتخابات در یک کشور دیگر و این واقعا باعث تأسف هست و درسهایی برای کشور ما داره. اما همونطور که خود آقای ترامپ وقتی دور اولش داشت تموم میشد به کمک جمهوری خواهان سعی کردن قوانین تحریمی ایران و حوزه برجام رو به قدری پیچیده بکنن و این قوانین رو در کنگره آمریکا تصویب کنن، اتیکت های اون، برچسب های اون رو تبدیل کنن از حوزه هسته‌ای به مسائلی مثل حالا حقوق بشر، ادعای اونها، تروریسم، ادعای اونها و چیزهای نظیر این، که دولت بعدی آمریکا که سر کار میاد برای احیای برجام دچار مشکل بشه، با قوانین پیچیده باید دست و پنجه نرم کنه و از اون سرمایه سیاسی داخلی خودش مجبور بشه هزینه بکنه. حتی دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ هم مشکلی که آقای ترامپ داشت در استیضاح اولش که در سنا تایید نشد ولی در مجمع نمایندگان تایید شد، در استیضاح اولش به خاطر همین بود، یعنی به خاطر تماسی بود که با یکی از رهبران اوکراین داشت و در اونجا مسائل داخلی کشور خودش رو به مسائل کمک‌های نظامی و اقتصادی به اوکراین گره زده بود. لذا ما شاهد مشکلات بسیار زیادی در حوزه سنگ اندازی کنگره و وزارت خارجه، وزارت دفاع آمریکا در این حوزه خواهیم بود. ولی باز هم میگم شرایط جهانی، مخصوصا قدرت چین و اینکه مردم آمریکا، اکثریت مردم آمریکا در نظر سنجی ها نشون داده شده که در واقع چین رو رقیب اصلی آمریکا میبینن، این باعث خواهد شد که اولویت شرق اروپا و مسئله اوکراین و مسئله ناتو و گسترش ناتو افول بکنه و آمریکا به دنبال این باشه که منابع خودش رو به سمت شرق آسیا ببره. اینکه چقدر آقای ترامپ بتونه در این دور موفق باشه نسبت به دور اول و در مقابل این حالا میشه دیپ استیت به عنوان حالا دولت سایه یا دولت پنهان آمریکا نام برد بتونه برتری کسب کنه، چیزی هست که خواهیم دید.
در قبال اوکراین آمریکا با یک دوراهی روبروست. از یک سو اولویت منافع اقتصادی داخلی او را به سمت کاهش هزینه‌های نظامی و جلوگیری از درگیری‌های بین‌المللی سوق می‌دهد و از سوی دیگر سیاست تضعیف روسیه همچنان یکی از راهبردهای اصلی آمریکا برای حفظ نفوذ خود در اروپا است. برای اینکه اوکراین در هر گونه مذاکرات آینده از موقعیتی قوی برخوردار باشد، لازم است تا از نظر مالی و نظامی از سوی آمریکا حمایت شود. محمد پارسا نجفی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی.
ترامپ در ابتدای ورود به سیاست همواره از سیاست‌های مرکانتالیستی صحبت کرده که به معنای افزایش تولید و صادرات و افزایش درآمد و کسب سود بیشتر حکومت محسوب میشه، به صورت خلاصه اگر بخوایم تعریفش بکنیم. طبیعتاً ترامپ نمیتواند سیاست هایی که در دولت قبلی در ایالات متحده برای اوکراین استفاده میشده رو ادامه بده، یعنی حتی این رو مطرح کرده که جنگ اوکراین باید تمام بشه و این احتمال وجود داره که آمریکایی ها امتیازات زیادی رو به دولت روسیه بدن و حتی بیان هم شده که مناطقی که در اوکراین توسط روسیه تصرف شده بخشی از خاک روسیه به رسمیت بشناسن. این نکته من باید عرض بکنم که منطقه دونباس روس نشین بوده و حتی بخشی از روسیه بود. زمان فروپاشی شوروی آمریکایی‌ها تلاش کردند تا خط مرزی رو به سمت شرق حرکت بدن تا منطقه دونباس، یعنی ایالت دونسک و لوهانسک در کشور اوکراین حساب بشه و از خاک روسیه جدا بشه و در زمان سال 1991 زمانی که یلسین در روسیه در قدرت بود، خب طبیعتاً برای اونها چندان اهمیتی نداشت و خواسته آمریکایی‌ها رو اجرا کردن. در حال حاضر ترامپ میداند که دولت ایالات متحده که با تورم مواجه هست و با بدهی 35 هزار میلیارد دلاری به جهان دست و پنجه نرم میکنه، نمیتواند همزمان در چند جبهه در درگیر جنگ باشه و طبیعتاً مجبور هست که شرایط رو حداقل در اوکراین واگذار کنه.
صبح بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم از صمیم دل. اینجا رادیو گفتگو.
هشت دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشت. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست ها بودند، ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل 1 دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سوم آنکه تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 سال به درازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience the painful of cost of war, violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شمار می‌رفت به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گردشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه های جهانی تصاویری منتشر می کردند که نشان می داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است. یک سال پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز، رئیس جمهور و رابین نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرح‌الشیخ 1999 از جمله آنها بودند. این توافقات و مذاکرات فلسطینی ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند. اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریان‌های مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرد. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ های برنده را واگذار کرده، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکلگیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشته. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شارون به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفته و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشته. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
Et décédé à l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30.